بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
نتایج انتخابات در عراق نشان می دهد که حزب عیاد علاوی نخست وزیر پیشین عراق برنده شده است. آمریکا و روسیه در مورد امضای پیمان جدید هسته‌ای به توافق رسیدند. وزارت دفاع آمریکا قصد دارد توان رزمی نیروهای دفاعی گرجستان و کشورهای منطقه بالتیک را افزایش دهد. ساعت 30 ثانیه بامداد هفتم فروردین ماه 1389 سال نوپا که برابر خواهد بود با 27 ماه مارس سال 2010 میلادی. به مجله نیمه شب رادیو فردا گوش میکنید و خوش آمدید. الهه روانشاد و شاهین بشیری در استودیوی رادیو فردا در پراگ میزبانی شما را عهده داریم. امیدواریم اون دسته از شما که قراره امروز، یعنی وقتی که از خواب برخواستید، به سر کار بازگردید، نوروز خوبی رو پشت سر گذاشته باشید و برای اون دسته از شما که تا روز 14 فروردین ماه در خونه هستید، همچنان ادامه تعطیلات نوروزی خوشی را آرزو می‌کنیم. امیدواریم که همگی شما عزیزان خوب و خوش و سلامت باشید و منتظر شنیدن خبرهای ما، چرا که شاهین بشیری با دستی پر از خبر اینجاست
و بی صبرانه خانم
و بی صبرانه منتظره که اونها رو به آگاهی شما برسونیم.
با سلام. نتایج رسمی انتخابات مجلس عراق نشان می‌دهد جناح موسوم به العراقیه متعلق به عیاد العلاوی نخست وزیر سابق این کشور با تصاحب 2 کرسی بیشتر از جناح دولت قانون به رهبری نوری المالکی نخست وزیر فعلی عراق عملاً برنده این انتخابات است. بر اساس گزارش‌ها حزب العراقیه موفق به کسب 91 کرسی در مجلس عراق شد، در حالی که حزب دولت قانون تنها 89 کرسی را از آن خود کرد. مشروع این خبر تا یک گفتگویی در همین بخش خبری به آگاهیتان خواهد رسید. آمریکا و روسیه امروز جمعه در مورد امضای یک معاهده تاریخی که دو کشور را ملزم به کاهش کلاهک‌های هسته‌ای باقی مانده از دوران جنگ سرد می‌کند به توافق رسیدند. کاخ سفید و کرملین اعلام کردند رؤسای جمهوری آمریکا و روسیه امروز در تماسی تلفنی به توافق رسیدند که معاهده جایگزین پیمان استارت را در تاریخ 19 فروردین برابر با 8 آوریل در پراگ پایتخت جمهوری چک امضا کنند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در بیانیه ای اعلام کرد که این معاهده گام دیگری به جلو برای پشت سر نهادن میراث به جا مانده از قرن 20 به منظور بنا نهادن آینده ای امن‌تر برای فرزندانمان است. پیمان جدید دو طرف را ملزم به رعایت حد 1550 کلاهک می‌کند که این میزان 30% کمتر از حدی است که در سال 2002 مورد توافق واقع شده بود. پنتاگون وزارت دفاع آمریکا روز جمعه اعلام کرد توان نیروهای دفاعی در گرجستان و منطقه بالتیک در مناطق هم مرز با روسیه را افزایش می‌دهد تا این نیروها بتوانند برای انجام عملیات مشترک با نیروهای آمریکایی مستقر در افغانستان آماده شوند. گرجستان و روسیه در سال 2008 میلادی حدود 2 سال پیش درگیری مرزی مختصری داشتند و مقام‌های آمریکایی تایید کردند برنامه‌های مشابه، یعنی تقویت نیروهای دفاعی کشورهای همسایه روسیه، در گذشته منجر به بروز تنش‌هایی با مسکو شده است. برایان ویتمن سخنگوی پنتاگون گفت در ابلاغیه‌ای که برای کنگره آمریکا فرستاده شده آمده است که برنامه‌هایی برای گرجستان، لتونی، لیتوانی، استونی، کرواسی و مجارستان طراحی شده تا نیروهای نظامی این کشورها بتوانند برای انجام عملیات پایدار در کنار نیروهای آمریکایی در افغانستان آماده باشند. و خبر آخر این که انفجار 2 بمب در شهر خالص واقع در استان دیاله عراق در 65 کیلومتری شمال بغداد به کشته شدن 40 نفر و زخمی شدن 10 نفر انجامید. بر اساس گزارش‌ها در میان زخمی شدگان انفجارهای روز جمعه زنان و کودکان دیده می‌شوند. این انفجارها در حالی رخ داد که گفته شده بود نتایج انتخابات مجلس به طور رسمی در روز جمعه اعلام می‌شود. خانم روانشاد،
با سپاس از شما. شاهین بشیری بود با تازه‌ترین خبرها و گزیده‌ای از آنچه که برایتان در این مجله نیمه شب داریم. نتایج انتخابات عراق اعلام شد. دیدگاه یک روزنامه‌نگار محیط به مسائل خاورمیانه را جویا شده اید. هیلری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا از افزایش تلاش‌ها در راستای تصویب قطعنامه تحریمی علیه ایران در شورای امنیت خبر داد. درباره استقبال از مسافرت‌های نوروزی با یک کارشناس حمل و نقل گفتگو کردیم. سیما بینا خواننده فولکلور ایرانی و ستار خواننده شهیر ایرانی در گفتگوهای نوروزی. همه اینها و بسیار بیش از اینها در همین مجله نیمه شب. همچون همیشه همراه ما باشید. کمیسیون انتخابات عراق شامگاه جمعه نتایج شمارش آراء انتخابات پارلمانی عراق را اعلام کرد. بر اساس این نتایج لیست عیاد علاوی نخست وزیر پیشین برنده این انتخابات اعلام شد. آقای نوری المالکی نخست وزیر کنونی که لیست او دو کرسی کمتر به دست آورده است، لحظاتی پس از اعلام نتایج آن را دارای اشکالات روشن و قابل اثبات دانست. علیرضا کرمانی از رادیو فردا در گفتگویی با ایلیا جزایری، روزنامه نگار در حوزه مسائل خاورمیانه در بیروت، نخست از او خواسته است تا نگاهی داشته باشد به نتایج اعلام شده.
نتایج انتخابات پارلمانی عراق شامگاه جمعه اعلام شد. بر مبنای اعلام کمیسیون مستقل انتخابات، لیست العراقی به رهبری عیاد علاوی با کسب 91 کرسی بیشترین کرسی‌های پارلمان رو در اختیار داره و بعد از اون لیست ائتلاف دولت قانون به رهبری آقای مالکی با 89 کرسی پارلمان در رتبه دوم قرار گرفته و در مرتبه سوم لیست شیعه حاکمیت ملی عراق به رهبری آقای جعفری.
آقای جزایری، در کنفرانس خبری که در بغداد برگزار شد، آقای اد میلکرت نماینده ویژه دبیر کل سازمان ملل در امور توسعه سیاسی عراق این انتخابات رو پاک و بدون شایبه خوند. اما بلافاصله پس از اعلام نتایج انتخابات، آقای نوری المالکی نخست وزیر کنونی عراق به شدت به این نتایج انتخابات اعتراض کرد و اون رو دارای اشکالات اساسی و مسجل خوند. یابی شما چیست؟
ببینید، با اعلام این نتایج عراق وارد مرحله جدید از بحران شده. این بحران هم سیاسی خواهد بود هم امنیتی. سازمان ملل و امریکا تلاششون اینه که آرا همین طور که هست باقی بمونه، ولی آقای مالکی و متحدان ایشون به هیچ وجه این آرا رو به سادگی قبول نخواهند کرد و وارد مراحل مختلفی خواهند شد، از جمله شکایت به خود کمیسیون انتخابات، شکایت به دادگاه عالی، تا بتونن نتایج انتخابات رو تغییر بدن.
خب در عین اعتراض که ممکنه به نتایج انتخابات داشته باشن، هر دو ائتلاف، یعنی هم ائتلاف العراقی به رهبری آقای عیاد علاوی و هم ائتلاف دولت قانون به رهبری آقای نوری المالکی، این شانس رو دارن که بتوانند با گروه‌های دیگری مثل کردها ائتلاف کنند. چرا بحران؟ مگر راه ائتلاف پیش روی اینها نیست؟
ببینید، آقای مالکی عقیده داره اگر هم بتونه با ائتلاف با گروه‌های دیگه نخست وزیری رو دستش بگیره، نخست وزیری خواهد بود که فراکسیون اکثریت پارلمان رو در دست نداره. این یک مسئله. دوم اینکه اصلا برای هیچ کدوم از گروه، حتی برای آقای مالکی، با وجود اکثریت شیعه محرز نیست که بتونه واقعا نخست وزیری دستش بگیره، چون که احتمال داره که آقای علاوی با رایزنی‌هایی که با دیگر گروه‌ها می‌کنه، با رایزنی که با کنترل می‌کنه و یا حتی با رایزنی‌هایی که با شرم میکنه، با دادن امتیازهایی بتونه نخست وزیر از آن خودش یا حداقل گروه خودش بکنه.
آقای جزایری، با اعتراضی که گروه آقای نوری المالکی و شخص آقای نوری المالکی به نتایج انتخابات دارن، ممکنه در بازشماری آن اندازه اختلاف اساسی پیش بیاد که ایشون به تنهایی بتونه با اختلاف زیادی پیشتاز باشه و نیاز به ائتلاف نداشته باشه؟
نه خیر، همچین چیزی اصلا متصور نیست. ممکنه با اعتراض و با بازشماری بتونه اکثریت پارلمان در دست بگیره، ولی با این حال اکثریت مطلق نخواهد بود. براشون حتی مهم نه همین یکی دو کرسی بالا پایین شدن آرا خیلی خیلی براشون مهمه، اینکه بتونن به عنوان فرکسیون اکثریت باشن، حتی به اندازه یکی دو کرسی.
آقای جزائری، در سوی دیگر ماجرا، آقای عیاد علاوی که الان لیستش در صدر قرار داره با اختلاف دو رأی نسبت به لیست آقای نوری المالکی، ایشون مدعی شده که دولت رو کسی باید تشکیل بده که اکثریت پارلمانی رو در اختیار داره، درسته؟
بله بله، همچین ادعایی کردن. این برمیگرده به رایزنی‌هایی که آقای علاوی با رئیس جمهور خواهد داشت. یک مسئله کاملا نامشخصه، ولی به هر حال آقای علاوی و دوستانشون از نتایج اعلام شده الان خیلی راضی هستن. چه نخست وزیر دستشون میگن چه نگیرن، در دوره پیش بسیار اقلیت بودن در این پارلمان.
درباره نتایج اعلام شده انتخابات پارلمانی عراق، همکارم علیرضا کرمانی، دیدگاه ایلیا جزایری، روزنامه نگار در حوزه مسائل خاورمیانه در بیروت را جویا می شد.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
هیلری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا روز جمعه از افزایش تلاش‌ها در راستای تصویب قطعنامه تحریمی علیه ایران در شورای امنیت سازمان ملل متحد خبر داد. نادر وکیلی.
هیلری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا روز جمعه گفت در آینده نزدیک شاهد افزایش فعالیت‌هایی در جهت تدوین قطعنامه تحریمی علیه ایران بر سر برنامه هسته‌ای‌اش خواهیم بود. خانم کلینتون تصریح کرد دولت آمریکا گفتگوهای سازنده‌ای در خصوص این تحریم‌ها با روسیه و دیگر کشورهای گروه 5+1 داشته است. هیلری کلینتون که پس از توافق کاهش سلاح‌های هسته‌ای میان رهبران آمریکا و روسیه صحبت می‌کرد، گفت این کشورها هم اکنون در حال گفتگو درباره محتوای پیشنویس این قطعنامه هستند. خانم کلینتون در بخش دیگری از سخنان خود افزود:
The treaty also shows the world, particularly states like Iran and North Korea, that one of our top priorities is to strengthen the global non-proliferation regime and keep nuclear materials out of the wrong hands.
موافقتنامه کاهش تسلیحات اتمی به جهان و به ویژه به کشورهایی همچون ایران و کره شمالی نشان می‌دهد که یکی از اولویت‌های مهم ما تقویت پیمان منع گسترش سلاح‌های اتمی است و حفاظت شدید از مواد هسته‌ای تا در دست افراد و کشورهای ناباب نیفتد. آمریکا به همراه فرانسه، بریتانیا و آلمان در تلاشند تا تحریم‌های تازه‌ای را علیه ایران در شورای امنیت سازمان ملل متحد به تصویب برسانند، اما این تلاش‌ها به دلیل مخالفت چین هنوز به نتیجه‌ای نرسیده است.
همکارم نادره وکیلی گزارش می‌داد. و ما در حالی که گزارش مرکز پژوهش‌های استراتژیک آمریکا احتمال حمله اتمی و تاکتیکی اسرائیل به ایران را بر سر برنامه هسته‌ای این کشور رد نکرده است، نادره وکیلی در گفتگوی با دکتر هوشنگ حسنیاری، استاد کالج سلطنتی نظامی آمریکا و کارشناس امور نظامی، نظر او را در این زمینه جویا شده است.
ببینیم بستگی داره به این که اسرائیل در چه شرایطی قرار بگیره. اگر که اسرائیل به این نتیجه برسه که ایران واقعا یک برنامه هسته‌ای نظامی داره و که این برنامه هسته‌ای نظامی در وهله اول اسرائیل رو هدف قرار خواهد داد، در نتیجه از تمام امکاناتی که در اختیار داره برای جلوگیری از این چنین وضعیتی استفاده خواهد کرد. تمامی امکانات شامل تأسیسات یا توانایی هسته‌ای این کشور هم هست، ضمن اینکه بایستی یادآوری کرد که دولت مردان اسرائیل تا به حال به طور روشنی بر هسته‌ای بودن اسرائیل ته نگذاشتن، ولی سریست که هویدا، بنابراین همه خواهند دونه. اونجایی که کشور اسرائیل از نظر اصطلاح عمق استراتژیک کشور بسیار ضعیفی است با مساحت بسیار کم در مقابل ایران، در نتیجه یک حمله جدی از جانب ایران با تسلیحاتی که قادر خواهند بود به اسرائیل ضربات جدی وارد بکنند، اسرائیل رو دچار مشکل بسیار بسیار جدی قرار خواهد داد.
آقای دکتر حسنیاری، همواره این پرسش مطرح بوده که اسرائیل مسافت میان خودش و ایران رو برای یک حمله نظامی چگونه طی خواهد کرد و با توجه به نیاز به اصطلاح عبور از فراز چند کشور، آیا اسرائیل گزینه‌های دیگری هم داره؟
خب ببینید، در همین گزارشی که شما اشاره کردین این مطلب بررسی شده به این معنا که قطعاً اسرائیل در صورت تصمیم بر حمله به ایران، در صورتی که از هواپیماهای جنگنده و بمب‌افکن‌هاش بخواد استفاده بکنه، به طور قطعی بایستی از آسمان کشورهای همسایه ایران بگذره. مشکلی که خواهد بود احتمالاً از جانب پدافند ضد هوایی ایران خواهد بود. به همین خاطر که اسرائیل در صورتی که این گزارش دکترین‌های نظامی اسرائیل نزدیکی داشته باشه، اسرائیل خب گزینه‌های دیگری رو داره که شما اشاره کردین. از موشک میتونه استفاده بکنه، موشک‌هایی که کلاهک‌های هسته‌ای بر روی اونها سوار شده باشه، زیردریایی‌هایی که قدرت جابجایی این رو دارند که در آب‌های مختلف بین المللی و حتی در خلیج فارس مستقر بشن. بنابراین بمب‌هایی رو که بر سر این موشک‌ها کار خواهند گذاشت، بمب‌هایی هستند که ظاهراً توان نفوذ در عمق بیشتری از زمین رو دارند و دقیقاً ظاهراً برای صدمه جدی زدن و از بین بردن و یا اینکه ناتوان کردن تأسیسات هسته‌ای زیرزمینی ایران و اون تأسیساتی که در تونل‌ها ایجاد شدن خواهند بود.
نکته دیگری که در این گزارش بهش اشاره شده، آقای دکتر، با توجه به پراکندگی تأسیسات اتمی ایران، آیا طرح حمله به ایران موفقیتی رو از دیدگاه اسرائیل هم به بار خواهد آورد به نظر جناب عالی؟
سوال خیلی مهمی است. دقیقاً به خاطر همون پراکندگی تأسیسات هسته‌ای ایران، نیاز به از بین بردن این تأسیسات بسیار زیاد و بزرگ خواهد بود و لازمی اون این خواهد بود که اسرائیل از تعداد بسیار زیادی بمب علیه این تأسیسات استفاده بکنه، به خاطر اینکه اگر اسرائیل توان از بین بردن تأسیسات رو همونطور که شما اشاره کردین در همون حمله و یا حملات اولیه نداشته باشه، این امکان رو به ایران خواهد داد که عکس العمل نشون بده با بکارگیری موشک‌هاش. بسیاری از این تأسیسات ایران در نزدیک مراکز تمرکز جمعیت قرار دارن، بنابراین هر نوع تسلیحات هسته‌ای که کار بده، حتی با غنای بسیار کم، به طور قطع بر محیط زیست، بر مردمی که در نزدیکی این تأسیسات قرار دارن، تأثیر منفی خواهد گذاشت و در نتیجه میتونه از نظر دیپلماتیک مشکلاتی رو برای اسرائیل به وجود بیاره. منتها اگر که گذشته رو شاهد بگیریم بر اعمال نظامی آینده اسرائیل، میتونیم به این قطعیت و یقین برسیم که اسرائیل هر زمانی که تصمیم استراتژیک بگیره به چنین کاری دست بزنه، به طور قطع عنایت چندانی به نظراتی رو که یا عکس العمل‌های منفی که از جانب کشورهای مختلف، حتی از جانب کشورهایی که با اسرائیل روابط بسیار مناسب دیپلماتیک، نظامی و غیره دارند، نادیده خواهد گرفت.
دکتر هوشنگ حسن‌یاری، استاد کالج سلطنتی نظامی کانادا و کارشناس نظامی، به پرسش‌های همکارم نادره وکیلی پاسخ می‌داد.
مجله نیمه شب را از رادیو فردا می‌شنوید.
عزیزان شنونده، شنبه را آغاز کردیم، روزی که گروهی از شما مسلماً به سر کارهایتون باز خواهید گشت. امیدواریم که نوروز خوبی را آغاز کرده باشید و ایام تعطیلی خوبی را پشت سر گذاشته باشید. تلفن‌های پیامگیر رادیو فردا، چرا تلفن‌ها، چرا که یکی در پراگ و یکی در واشنگتن، در تمامی ساعات شبانه روز جویا و پذیرای دیدگاه‌های شماست. و پیاماتون 00420-2211-24-113 و 001-202-82-87-220. البته دوستان پیامکی هم داریم، 00420-603-87-41-50. مهمان هم داریم، جان خاکزاد در استودیوی رادیو فردا آماده است که با شما درد دلی بکنه.
اجازه بدیم مثل اینکه قرار بود گزارش سفرها رو هم بریم، مثل اینکه یه گزارشی هم داریم در مورد سفرهای نوروزی، الهی این گزارش هم گوش بکنیم، بعد بریم برای شنوندگان قلم و کاغذ رو حاضر بکنن که من فرکانس های طول موج های کوتاه تازه رو حتما براشون خواهم گفت. پس بریم گزارش رو پخش بکنیم.
اول بهتر از شما دوستان بپرسیم که شما حالا که شنونده این مجله هستید، در خانه خودتان هستید و میهمانانی دارید که از شهر و دیار دیگه ای اومدن، یا خودتون در گشت و گذار نوروزی در شهر و دیار دیگه ای مهمانید؟ در نوروز 1389 خورشیدی مسافرت های نوروزی بیشتر بود یا کمتر به نسبت سالهای گذشته؟ دقایقی پیش مسعود مهاجر، روزنامه نگار، کارشناس حمل و نقل و سردبیر سابق مجله صنعت حمل و نقل، به این پرسش رادیو فردا پاسخ داد.
امسال مسافرت‌های نوروزی ما بر اساس آماری که مراکز مختلف کنترل ترافیک، هلال احمر، وزارت راه ترابری، نیروی انتظامی تا الان جسته و گرفته و نه در مجموع اعلام کردند، حدود 15-20% نسبت به سال گذشته افزایش پیدا کرد. در حالی که در حدود 10% مخاطراتش و تصادفاتش کمتر. بنابراین ما در تمام محورهای مملکت ترافیک روانی داشتیم. البته تلاش زیادی شده که این حاصل بشه، به خصوص باز شدن بزرگراه‌هایی در نقاط مختلف مملکت باعث شده که ترافیک درست‌تر توزیع بشه و بنابراین مشکلات سال‌های گذشته تکرار نشه.
آقای مهاجر، علت افزایش میزان مسافرت‌های نوروزی رو شما به عنوان یک کارشناس حمل و نقل در چه می‌بینید؟
ما مسافرهای نوروزیمون همزمان با افزایش تعداد خودروها، به نظر من ترغیب سفر، توزیع کارت سفر، کارت ملی کارتی که توزیع کردن بین فکر میکنم 2.5 تا 3 میلیون سفر کارت توزیع شده که اینا از تخفیف‌هایی در هتل و مراکز اقامتی استفاده میکنن و از جمله استفاده از تأسیسات دولتی در مراکز استانها و شهرستانها مثل مدارس و ساختمانهای عمومی، من فکر میکنم که دلایل اصلی افزایش سفر در نوروزهای هر سال هست. امسال این تمهیدات بسیار وسیع‌تر بوده و در حقیقت همه ارگان هم ترغیب میکردن که مردم بیشتر سفر برن.
تصور میکنید این تشویق و ترغیب به چه قصدی انجام میشه؟
من فکر میکنم که این تعطیلات نوروزی تعداد سفر، یعنی طول کشیدن سفرهای تعطیلات نوروزی که امسال بیش از یک هفته شد، ادارات ما رسما از فردا شروع به کار میکنن، سازمان ها، طولانی تر شدنش در حقیقت یکی از دلایل این تشویق بوده. دومش اینه که دولت کاملا متوجه است که سفرها رونق مراکز استانها را به شهرستانهای دورتر میبره. شما اگر نگاه کنید در دورافتادترین نقاط ایران، در استانهای در حقیقت محروم، در استانهای ساحلی جنوب کشور، ایلام و کوکیله و بویراحمد و استانهای کرمان، میبینید که این مسافرها تعداد بسیار زیادی اشتغال ایجاد میکنن و رونق میدن به بازارهای محلی. من فکر می‌کنم که اون اثرات اقتصادیش خیلی هم برای دولت مهم هست که یک جوری در اول نوروز رکودی که بر اثر تعطیلات در کل مملکت حادث میشه، با توسعه سفرها و هزینه‌هایی که مردم در طی سفر به تأسیسات پذیرایی و امکانات خدماتی میدن جبران بشه.
آقای مهاجر، میزان حوادث گفتید که نسبت به سال گذشته کاهش بسیاری رو نشون میده. ممکنه در این باره توضیح بدید؟
حدوداً اون آماری که ما داریم حدود 800 نفر مجروح و کشته داشتیم. البته تعداد کشته ها بسیار محدود است. رقم واقعیش رو فکر میکنم که ما بعد از 15 فروردین دریافت بکنیم. میدونید که الان فقط تقریبا نیمی از مسافران برمیگردن و بقیه مسافران میمونن تا آخر هفته آینده که روز 13 بدر یا یک روز پیش از اون اتفاق میفته. بنابراین آمار تصادفات و تلفات جانی سفرهای نوروزی ما یه هفته دیگه هم باز تب بکنیم، ولی آماری که هلال احمر داره میده در حدود 10% کاهش نسبت به هفته اول سال 88.
مسعود مهاجر، روزنامه‌نگار، کارشناس حمل و نقل و سردبیر سابق مجله صنعت حمل و نقل، به این پرسش که در نوروز 1389 خورشیدی آیا مسافرت‌های نوروزی بیشتر بود و یا کمتر و همچنین در مورد حوادث جاده‌ها توضیح می‌داد. و ما شنوندگان گرامی، همانطور که قبلا خدمتتون گفتم، مهمانی داریم در استودیو، ژان خاکزاد، قراره در مورد طول موج پخش برنامه‌های رادیو فردا و تغییر فرکانس‌ها توضیحاتی خدمتتون ارائه کنند. قلم و کاغذ رو هم که قبلا گفته بودیم آماده کنید.
سپاسگزارم الهه. باز دقایقی از مجله نیمه شب رادیو فردا رو در اختیار من گذاشتی تا با دوستان عزیز گپی داشته باشیم و فرکانس های تازه امواج کوتاه رادیو فردا رو به آگاهی شما شنوندگان عزیز برسونیم تا بهتر بتونید که به صدای رادیو فردا گوش کنید. همونطور که قبلا هم گفتم، از یک شنبه 8 فروردین ماه از ساعت 10 صبح به وقت ایران فرکانس های موج کوتاه رادیو فردا تغییر پیدا میکنه و ما به قول حرفه‌ای از فرکانس های تابستانی استفاده خواهیم کرد به جای فرکانس‌های زمستانی که همکنون دارید صدای ما رو میشنوید، ولی از یک شنبه فرکانس‌های تازه صدای رادیو فردا رو به گوش شما شنوندگان عزیز خواهند رسون. از ساعت 5 بامداد تا ساعت 4 بعد از ظهر صدای رادیو فردا رو میتونید روی طول موج کوتاه ردیف 13 متر برابر با 21715 کیلوهرتز 21715 و همینطور موج کوتاه 16 متر برابر با 17695 کیلوهرتز 17695 و 17845 کیلوهرتز 17845 و باز روی طول موج 16 متر 17880 کیلوهرتز 17880. از ساعت 5 تا 4 بعد از ظهر موج کوتاه 19 متر برابر با 15690 15690 و همینطور موج کوتاه 22 متر برابر با 13810 13810 13580 13580 و 13860 کیلوهرتز 13860 و همینطور موج کوتاه ردیف 25 متر برابر با 11635 کیلوهرتز 11635 موج کوتاه 41 متر که فکر میکنم صدای ما روی این طول موج بهتر به گوش شما برسه برابر با 7220 کیلوهرتز 7220 7220 7295 کیلوهرتز 7295 7295 7280 کیلوهرتز 7280 7280 و همینطور 7435 کیلوهرتز 7435 و ردیف 49 متر هم در اختیار شماست برابر با 5885 کیلوهرتز 5885 و همینطور 5860 کیلوهرتز 5860. می‌رسیم از ساعت 4 بعد از ظهر تا ساعت 10 شب اله باز طول موج 16 متر رو داریم برای شنوندگان، البته یکم فرکانسش فرق میکنه، 17755 کیلوهرتز 17755 و 17695 کیلوهرتز 17695. باز از ساعت 4 تا ساعت 10 شب ردیف 19 متر برابر با 15680 15680 و 15650 15650 و همینطور 15780 کیلوهرتز 15780. اینقدر من رقم گفتم امیدوارم که شنوندگان یادداشت کرده باشن. و همینطور ردیف 22 متر برابر با 13580 کیلوهرتز 13580. باز از ساعت 4 بعد از ظهر تا 10 شب یادآوری میکنم ردیف 25 متر برابر با 11520 11520 11560 11560 و 11615 11615 کیلوهرتز صدای رادیو فردا رو پخش میکنن و باز هم ردیف 41 متر با فرکانس 7580 7580 7580 کیلوهرتز. از ساعت 10 شب تا 5 بامداد صدای رادیو فردا روی طول موج اینجا 31 متر میشه، فرکانس 9760 کیلوهرتز 9760 9760 کیلوهرتز و ردیف 41 متر همون فرکانس 7580 7580 و 7250 کیلوهرتز 7250 و بالاخره ردیف 49 متر فرکانس 5830 کیلوهرتز
صدای رادیو فردا رو از ساعت 10 شب تا 5 بامداد پخش میکنه. الا یک طول موج داریم که در تمام مدت 24 ساعت شبانه روز پخش میکنه صدای رادیو فردا رو. اون چیه؟
این یکی رو بر عهده من بگذارید. موج متوسط 1575 کیلوهرتز.
البته برخی نقاط با پارازیت همراهه که دوستان میدونن که این پارازیتو ما روی صدای رادیو فردا پخش نمی کنیم و پارازیتو پارازیتو کسانی پخش میکنن که دلشون نمیخواد که صدای رادیو فردا با خبرهای آزاد و اطلاع رسانی آزادی که میکنه با احترام به رسالت روزنامه نگاری به گوش شنوندگانش برسه. سپاسگزارم که این وقتو به من دادی. امیدوارم که شنوندگان یادداشت کرده باشند و اگر خواستید میتونید به وبسایت ما مراجعه کنید. سمت چپ پایین این صفحه میتونید که طول موج‌های تازه ما رو یادداشت کنید.
تا لحظاتی دیگر در نیمه دوم.
به رادیو فردا گوش میکنید
و به نیمه دوم مجله نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید. مجله سرگرم کننده در این نیمه از بعد مورد نظرمه براتون داریم، گفتگوهای نوروزی. اما به رسم معمول اجازه بدید که اول خبرها را بشنویم از شاهین بشیری.
با سلام مجدد. پنتاگون وزارت دفاع آمریکا روز جمعه اعلام کرد توان نیروهای دفاعی در گرجستان و منطقه بالتیک در مناطق هممرز با روسیه را افزایش می‌دهد تا این نیروها بتوانند برای انجام عملیات مشترک با نیروهای آمریکایی مستقر در افغانستان آماده شوند. گرجستان و روسیه در سال 2008 میلادی حدود 2 سال پیش درگیری مرزی مختصری داشتند و مقام‌های آمریکایی تایید کردند برنامه‌های مشابه، یعنی تقویت نیروهای دفاعی کشورهای همسایه روسیه، در گذشته منجر به بروز تنش‌هایی با مسکو شده است. آمریکا و روسیه روز جمعه در مورد امضای یک معاهده تاریخی که دو کشور را ملزم به کاهش کلاهک‌های هسته‌ای باقی مانده از دوران جنگ سرد می‌کند به توافق رسیدند. کاخ سفید و کرملین اعلام کردند رؤسای جمهوری آمریکا و روسیه روز جمعه در تماسی تلفنی به توافق رسیدند که معاهده جایگزین پیمان استارت را در تاریخ 19 فروردین برابر با 8 آوریل در پراگ پایتخت جمهوری چک امضا کنند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در بیانیه اعلام کرد که این معاهده گام دیگری به جلو برای پشت سر نهادن میراث بجامانده از قرن 20 به منظور بنا نهادن آینده‌ای امن‌تر برای فرزندانمان است. نتایج رسمی انتخابات مجلس عراق نشان می‌دهد جناح موسوم به العراقیه متعلق به عیاد العلاوی نخست وزیر سابق این کشور با تصاحب 2 کرسی بیشتر از جناح دولت قانون به رهبری نوری المالکی نخست وزیر فعلی عراق عملاً برنده این انتخابات است. بر اساس گزارش‌ها حزب العراقیه موفق به کسب 91 کرسی در مجلس عراق شد، در حالی که حزب دولت قانون تنها 89 کرسی را از آن خود کرد. نوری المالکی نخست وزیر عراق گفت این نتایج را نمی‌پذیرد، زیرا به گفته وی نتایج نهایی نیستند. انفجار 2 بمب در شهر خالص واقع در استان دیاله عراق در 65 کیلومتری شمال بغداد به کشته شدن 40 نفر و زخمی شدن 10 نفر انجامید. بر اساس گزارش‌ها در میان زخمی شدگان انفجارهای روز جمعه زنان و کودکان دیده می شوند. این انفجارها در حالی رخ داد که گفته شده بود نتایج انتخابات مجلس به طور رسمی در روز جمعه اعلام می شود.
با سپاس از شاهین بشیری. خب عزیزان، قبل از اینکه بپردازیم به گفتگوهای نوروزی، یادآوری میکنم که در نیمه قبل وقتی که همکارم جان خاکزاد با شما همراه بود و فرکانس‌های رادیو فردا رو به اطلاعتون میرسوند، یادم رفت بهتون بگم که در مورد کیفیت صدا شما میتونید با پیامگیرهای رادیو فردا در پراگ و واشنگتن تماس بگیرید. جان شاید شماره ها رو بهتره که براشون اعلام کنیم.
بله، در پراگ 2042-02-21-12-41-13 و در واشنگتن که شما رو مستقیما به پیامگیر ما در پراگ وصل میکنه 201-202-82-87-220. حالا نوروزی بشه هوا. خب این ترانه‌ای بود که در برنامه
ویژه نوروزی ما پخش شد. بارها این ترانه رو شنوندگان گرامی شنیدن. ما به درخواست خود شما دوستان شنوندگان برخی از برنامه هایی که خود شما خواستید تلاش کردیم در فرصت هایی که برامون امکان داره برای شما دوباره تکرار کنیم. یکی از این برنامه ها گفتگویی هستش که
نخیر آقای خاکزاد گوی سبقت رو از من رو بودن.
خب
بله دوستان عزیز، سپاسگزارم از همراهی شما و به اطلاعاتی میرسونم که گفتگوی داره همکار ما حسین قبینی با ستار، خواننده شهیر ایرانی.
بله البته خواننده با چشمان بسته میخونه. البته تو این گفتگو گفته سوالم شد، این سوال البته من از قبینی پرسیدم، قبینی با ستار در میان گذاشت که چرا چشاشو میبنده. بهتر بریم به این گفتگو گوش کنیم. درود فراوان خدمت شما آقای ستار و شادباش‌های نوروزی.
تشکر از آقای قویمی، سلام میکنم خدمت شما، تمام شنوندگان رادیو فردا در همه جای دنیا که این صدا رو میشنوند، مثلا ایران عزیزمون. و چون عید نوروز هستش، عید سعید باستانی نوروز که یکی از اعیاد ملی و باستانی ما ایرانیان هستش، به همه عزیزان در هر جای دنیا که این صدا رو میشنوند تبریک میگم و آرزو میکنم که هر روزشون نوروز و نوروزشون پیروز باشه، با آرزوی این که سال جدید سالی پر از صلح و آرامش و صفا و دوستی و شادکامی برای همه مردم دنیا باشه، مخصوصا برای مردم ایران که واقعا ما بهش احتیاج داریم بعد از گذشته 31-32 سال.
حالا که از صحبت‌های نوروزی شروع کردین، برای من خیلی جالبه بدونم که آیا شما خاطره‌ای دارین راجع به نوروز؟ مطمئناً خاطرات زیادی دارین.
خاطرات زیادی که داریم آقای قویمی، مخصوصاً هم زمان عید که میشد، زمان قبل از همین انقلاب، خب در ایران برنامه‌های نوروزی ضبط می‌کردیم. من یادمه که 2 سال پشت سر هم یکی آهنگ گل سنگ که همراه زنده یاد هایده و زنده یاد مهستی و خانم همیرا تلویزیون برنامه زنده ضبط میشد و این آهنگ رو من اونجا زنده خوندم. و سال بعدش هم که آقای همشون روحانی هم با اون کیب و اون ارگی که میزدن، و سال بعدش هم اون آهنگ مرازی با پرستی یا حسرت رو که باز همون برنامه عید بودش، باز زنده یاد هایده آهنگ نوروز آمد رو خوندن، هم خانم همیرا یا آهنگ خوندن، زنده یاد مهستی آهنگ دیگه خون که اون خانم با هارپ همین آهنگ مرازی با پرستی رو شروع کردن و به ساز زدن آقای همشون روحانی هم با اون ارگ مخصوصشون. خاطره زیاد هستش. وقتی که برنامه های عید میشون، موقع عید میشون، ما میرفتیم کیش، چون علازاد اون موقع کیش تشریف میبردن، همه هنرمندا رو دعوت میکردن اونجا. یادمه که یه برنامه بود برای عید که علم در شهر بیرجند گذاشته بود، واقعا 7 شب سلطنتی واقعا پذیرایی کردن تمام غذاها رو از مکتب
خالی. اسدالله علم وزیر دربار پیشین،
وزیر دربار بودن که میدونید که در بیرجند و قائنات یک امپراتوری خیلی بزرگی برای خودشون داشتن. حتی بعد از برنامه هم یادمه که دوتا از این مثل جعبه های قوطی های چیز پر زعفرون به من به عنوان عیدی کادو به ما دادن. حتی خود علازاد موقع عید که میشد همه موزیسیان ها رو مثلا بهشون یک پهلوی میداد، به هنرمند دو و نیم پهلوی میداد. خلاصه واقعا خاطرات خیلی شیرینی بودش که به قول معروف به تاریخ پیوست.
به اون روزها اشاره کردین، اون موقع ها شایع بود که این آهنگ شازده خانم رو شما برای دختر شاه خوندین، آیا این فقط جنبه شایعه داشت؟
سالها هم گفتم، بالاخره ایشون هم مثل بقیه دخترای همسن و سال خودشه دختر بود که همیشه گفتم هنرمندای مرد طرفدارش بیشتر خانم ها هستن و هنرمندای زن بیشتر آقایون هستن. ایشون یکی از طرفدارای من بودش که من واقعا باعث خوشحالی من بود که دختر شاه صدای ستار رو دوست داره. و اون آهنگ شازده خانم هم آهنگی بود که شعرش آقای محمد سال علا گفته بود، آهنگو تنظیمش آقای منوچهر چشمازر کرده بود.
دو تا دستان مرکبی تموم شعرام خط خطی، پیش شما شازده خانم منم فقیر پاپتی. غرور و بردار و ببر دلم میگه، دلم میگه غلامی رو به جون بخر، دلم میگه، دلم میگه. راست خانوم قابل باشم، باید بگم به شعر من خوش آمدی خوش آمدی خوش آمدی.
چیزی به اون صورت نبود، ولی خب یه مردم ما همیشه شایع ساز و شایع پراکنن که همین شایع سازی ها شایع پراکنن ها باعث شد که مملکت ما به کجا بده.
عرشبت که آقای ستار، شما با کدوم ترانه، در واقع کدوم ترانه باعث شد که کار شما گل کنه و به قول معروف اسمتون به سر زبون ها بیفته؟
والا اولین آهنگی که من خوندم اگه یادتون باشه یه سریالی در تلویزیون اون موقع نشون میدادن به نام مراد برقی یا خانه به دوش، که به اصطلاح آقای کاردان بازی میکرد و آقای منصور پورمند کارگردانی و تهیه کننده و کارگردانیش رو میکردش، که در اون سریال برای اون موزیک متنش و موسیقی متنش رو که یه آهنگی بود به نام خانه به دوش که زنده یاد بابک بیار درست کرده با شعری از آقای جنتی عطایی، که اون رو من خوندم. تا به هر جایی میذاره آدم خانه به دوش، طاقت موندن فرصت مهلت موندن نداره آدم خانه به دوش. دیگه مردم به عنوان به اصطلاح یک صدای جدید، چون من یادمه که وقتی که آقای کاردان اومد شرکت کاسپیان بعد صحبت کرده بود، میگن رایت تایم رایت پلیس و رایت پرسن، گفتم من میخوام برای این سریال جدیدم یه صدای جدیدم باشه، که اون آقای دکتر طبیبیان که به اصطلاح من باشون قرار داده داشتم گفتش که ما یه خواننده داریم باهاش کار میکنیم و میتونی از صدایشون استفاده بکنی، و همون آهنگ رو شعر رو همونجا توی استودیو، چون این استودیوشون دوبله فیلم میکردن و وصال شیرازی کاسپیان، همونجا رفتیم بعد از ظهر خوندیم و ایشون هم اینو روز چهارشنبه بود یا پنجشنبه بود که این برنامه پخش میشد گذاشت رو سریالش، و از اونجا مردم صدای ما رو قبول کردن. ولی با آهنگ همسفر اومدم به اصطلاح توی تلویزیون و مردم چهره من رو دیدن.
همسفر تنها نرو بذار تا با هم بریم، هر دمون مسافری خواهد را رسیدم، هنوزم هستی را هم سفر تنها نرو بذار تا منم بیام.
بعد از اون دیگه کار حرفه‌ای من شروع شد، که الان حدود 38 ساله که 7 سال در ایران و 31 سالم در خارج از ایران در آمریکا به این کار هنریم به اصطلاح ادامه دادم و هنوزم که الان در خدمت شما هستم.
آقای ستار، علاوه بر آهنگ‌هایی که بر روی برخی از فیلم‌ها با صدای شما پخش شده، شنیدم که برای بازی در فیلم هم از شما چند بار دعوت شده.
چند تا آهنگ برای فیلم خوندم که البته یکیش مال یک فیلم بود که آقای پرویز فنی‌زاده بازی کرده و به نام شام آخر، بعد یک فیلمی بود که به نام قمار زندگی که اصلا اسم آهنگم قمار زندگی بود که مرحوم واروژان ساخته بود، و برای فیلمم خدا رحمت بکنه آقای هریتاش از من دعوت کرد، ولی من چون اون موقع خواننده بودم ایشون گفت من یک سناریو نوشتم که چون تو دانشجو هستی، اون موقع من دانشجو بودم، به اون تیپ کاراکتر تو میخوره، و گفتم خب مسئله نیست اشکال نداره، ولی من 500,000 تومان میگیرم که بازی کنم. گفت بابا فردی میگیره 300,000 تومان. گفتم من که هنرپیشه نیستم، شما بخوای از موقعیت خوانندگی من استفاده بکنی، حداقل اگر یه وقت خراب شدی حداقل یه پول خوبی گرفته باشیم.
پس نکردین این کار رو؟
میگه نشد دیگه، نشد. و ایشون هم من مثل این که بعد از چند سال بعد قبل از انقلاب، مثل این که یا همون اوایل انقلاب در ایران فوت کرد.
آقای ستار، شما علاوه بر کار خوندن به ورزش هم شنیدم که بسیار علاقه‌مندین و کاپیتان تیم فوتبال هنرمندان هم بودین یا هستین و در نوجوانی هم به شدت فوتبال بازی می‌کردین.
من که چون سال‌های سال با اینجا تنها میتونم بگم گروهی که موندن همین گروه ورزش فوتبال هنرمندانه که سالهاست داریم اینجا بازی میکنیم و با خود واقعا اولین بارم آقای حشمت مهاجرانی با اون آقای ابوالفضل جلالی این تیم هنرمندان رو تشکیل دادن. بعد آقای مهاجرانی به خاطر که رفتن دبی دیگه نتونستن اینجا باشن، آقای مالک خدابخشیان این کار کردن، بعد از یه مدتی آقای آل سفر و الان تیم هنرمندا زیر نظر آقای علی درخشان چهارشنبه ها شب ساعت 8 تا 10 شب بازی میکنه و همه بچه‌ها به ما محبت دارن. البته هرچند که سر زمین بهشون قور میزنیم هم دلخور میشن، هی سفارش میگن آقا تو رو خدا ما قور نزن. اگرم من قور میزنم سرشون به خاطر اینکه اشتباهات رو نکنه، ولی باز دوباره میبینیم که این بچه‌ها همون اشتباه رو دوباره میکنن. خب اینه که باید قور بزنی بهشون دیگه، فکر نمیکنی آقای قدیمی؟
بله حتما.
بله
در نوجوانی هم مثل که به شدت فوتبال بازی میکردین؟
بله من در ایران تیم بانک ملی بازی میکردم که بعد وقتی که پیکان همه رفتن پرسپولیس ما رفتیم پیکان، یه مدتی اونجا بودیم و بعدش هم که دیگه خب یادمه که درست اون بحبایی که ما داشتیم بسا فوتبال بازی میکردیم کلاس دوازدهم من بودم، دیپلم هم داشتم میگرفتم. یکی از دوستام که همیشه من گفتم بعد از پدر و مادرم کسی که واقعا راه و رسم زندگی رو من یاد داد این چند تا برادر بودن که یکشون آقای مسعود بهش فامیلشو نمیگم برای اینکه بخوام بره گرفتاری واسش ایجاد بشه. و به من یهو زنگ زد گفتش که اینم تو میخوای فوتبال بازی کنی یا میخوای درس بخونی؟ گفتم هم میخوام فوتبال بازی کنم هم میخوام درس بخونم. گفت هر دو کار نمیشه، هر دو تا این دوره نمیشه آدم با یه دست بلند کنه. فوتبال میشه همیشه بازی کنه ولی درس و یه موقعیتی داره و یه زمانی داره که تو این زمان باید خونده بشه. در صورت ما هم حرف ایشون رو گوش کردیم و سعی کردیم که درسمون بخونیم و یادمه که همون سال من دیپلم رو مد دبیرستان ما که دبیرستان اقبال بود 10 تا شاگرد قبولی داد که یکی از اون شاگردا من بودم که رئیسم هم گفتش که پسر تو چیکار کردی؟ گفتم والله ما هر سال درس میخونیم شما ما رو باور نمیکنی آقای قمی. تابستون که میشد مثلا یه دستور زبان فارسی ما رو تجدید میکرد. گفتیم آقا دستور زبان فارسی آخه چیزی نبود که ما رو تجدید کردی؟ گفت نه بچه جون تو هنوز نمیفهمی، با کتاب تابستون غریبه نشی، کتاب بخونی برات خوبه. دست از سالی هر تابستون یه تجدیدی به ما میذاشتن، یه موقع دستور زبان بود، یه موقع فیزیک بود، یه موقع هندسه، بالاخره یه چیزی بود دیگه.
راستی اسم واقعی شما چیه و بچه کدوم محله تهران هستین؟
من اسمم حسن، فامیلیم هم ستارپوره. افتخارم میکنم که بچه شهباز هستم. دروازه دولاب سرای شکوفه یکی از دروازه های قدیمی تهران، چون تهران در زمان قدیم 6 تا دروازه داشت، یکی اون دروازه هم دروازه دولاب بوده که ما بچه دروازه دولاب هستیم. سرای شکوفه خیابون صفا بزرگ شده اون منطقه هست.
آقای ستار روز عیده و من اینجا میخوام از قول یکی از همکارانم از شما سوال کنم. این همکار من میگفت که ستار با چشمای باز نمیتونه آواز بخونه، آیا درسته؟
والا چرت کنم، ولی اگر من چشمامو میبندم به این خاطر که بتونم اون احساسمو به شنونده منتقل بکنم، وگرنه چشم باز که آدم اگه چشمش بسته باشه که نمیتونه راه بره، چشم باز راه میره.
بله آقای ستار
جونم،
یه سوال تقریبا جدی. به نظر شما مهمترین رویدادی که در سال 88 رخ داد در ایران چی بود؟
مهمترین چیزی که در سال گذشته پیش اومد همون اون مسئله جنبش سبز بود که به اصطلاح اعتراض گسترده مردم ایران به حکومت بود و حکومتی که واقعا انتخاباتش قلابی بود و یک کسی رو برای بار دوم به زور آوردن و رئیس جمهور مملکت ما کردن که نه واقعا در حد ما هست نه در حد ما هستش. ولی خب فعلا میگن، از قدیم یادم میگه میگفتن که قدرت مغلوب تکنولوژیه، یعنی یه آدم گردن کلفت رو از دور با یه گوله تو سرش میتونن از بین ببرن و فعلا قدرت دست ایناست. و به قول خود آقای رفسنجانی گفتن آقا چطور شد شما پول داشتی؟ بابامون یه ملک داشت که ایران افتاد توش.
سوال نهایی ستار جان، میدونم که بیش از 200 ترانه اجرا کردین در اینجا و در این نوروز، میخوام ازتون بپرسم کدوم یک از ترانه هاتون رو ترجیح میدین که الان پخش بشه؟
من اولا بالای 400 تا آهنگ خونم، غیر از اون موسیقی های کلاسیک ایرانی که با زنده یاد هایده، با زنده یاد الهه، با زنده یاد به هستی و سیدی های تنهایی خوندم. غیر از اون 400 تا آهنگ پاپ میوزیک فقط من خوندم. الانم چون شب عیده یا آهنگ امون و روز اگر داریم یا آهنگ امو زنجیرباف رو برامون پخش بکنیم که به اصطلاح بوی عید و نوروز و اینها میده برای مردم. امو زنجیرباف زنجیر منا بافتی پشت کوه انداختی بابا تو مده نخوشی کشمی شابات نوروز اومده
سال پیش بود توی تهرون قشنگ، لباس های رنگ رنگ، آدم های شوق و شنگ، یادت کنار هستی می نشستیم ما با هم، تو دلامون وای چه عهدا که می بستیم بر هم، همون رو بوترم ایدی بیا.
خب خیلی ممنون از شما آقای قویمی، همچنین رادیو فردا که یاد همه هنرمندا هستش. باز هم نوروز رو به همه عزیزان که در هر کجای دنیا این صدا رو میشنون، صدای رادیو فردا رو میشنون تبریک میگم، با آرزوی این که هر سال بهتر از سال دیگه و با آرزوی این که همه ایرانی ها در مملکت خودشون این جشن رو، این نوروز رو مثل گذشته جشن بگیرن با همون ابهت و عظمتی که داره. و نوروز همه شما عزیزان، مخصوصا شما آقای رضوی و همه بچه‌هایی که در رادیو فردا کار میکنن، پیروز باشه.
صدای ستار، پیام نوروزی او و گفتگویش را با همکارم حسین قویمی میشنیدید. و نوبت میرسه اکنون به سیما بینا، خواننده فولکلور ایران، که با دیگر همکارم شهرام میریان گفتگو کرده است.
یا بیا یا بیا دل برو که ما غربون تو شو دنیا دو روزه، یا مکن شو روزه من خرشیده من صبح نوروزه، دیدی چه تو ماننده او یک سال برم سال نومد، یک سال چنو تنده برم که سندریم همی دیروزه. آی بیا که نوروزه دنیا دروزه.
سیما وینا هستم با سلام و درود فراوان به هموطنان عزیزم که در آستانه سال نو فرصتی پیدا کردم از این طریق نوروز باستانی رو واقعا به همه شما، به مردم آزاده ایران تبریک بگم و نوروزی پیروز داشته باشیم ایشالله و بهارتونم سبزتر و سبزتر از همیشه باشه، دلهاتون شاد و با یک روحیه و حال خوبی قدم به سال نو بذاریم. همه با هم طریق رادیو فردا این شادباش‌های نوروزی خودم رو به شما عزیزان هموطنم تقدیم کنم.
خب خانم سیما بینا، من هم به نمایندگی از طرف همکارانم سال 89 رو به شما و همینطور خانواده تبریک میگم و سالی سرشار از سلامت و موفقیت در گستره هنر، به ویژه هنر موسیقی، و همینطور خوب شما نقاش هم هستید و همگان هم آگاهی دارن بر این هنر شما. به هر حال سال پیروزی برای شما آرزو داریم.
خیلی متشکرم، خیلی ممنون.
خانم سیما بینا، ما شما رو با همین شاد باشگویی رها نخواهیم کرد، بلکه همچنان پرسش هایی هست که از شما خواهش میکنم با توجه به اینکه عازم سفر هستین برای انجام یک سلسله کنسرت ها در کشور سوئد، خوشحال میشم راجع به برنامه پیش رو یک سری اطلاعاتی در اختیار ما بگذارید.
با کمال میل، من امسال واقعا به عنوان یک قدردانی از نوروزی که به طور رسمی ثبت شد دیگه به نام ایران، که در واقع هم همین بوده همیشه، این دعوت جشنواره نوروزی رو از سوئد قبول کردم، برای اینکه خب یه احترامی واقعا ما به این سنت خودمون گذاشته باشیم و در این فستیوال شرکت میکنم.
خانم سیما بینا، راجب این برنامه نوروزیتون و این جشنواره نوروزی اگه ممکنه اطلاعات بیشتری در اختیار بگذارید.
یادتون هست که من پارسال وقتی که در فیلارمونی آلمان کل با من صحبت میکردین، بهتون قول دادم که به دنبال موسیقی بلوچستان خواهم رفت. قولی که داده بودم به شما انجام دادم و با دوستان هنرمند بلوچی به یک ساله که در واقع دارم تمرین آهنگهای بلوچی رو هم میکنم و به طور آزمایشی تعدادی از این ترانه های بلوچی رو من در این مجموعه کنسرت خودم گذاشتم، ولیکن باز هم موسیقی شمال خراسان خواهم داشت که اشعارش و احوالش خیلی به هم بهار میخوره، هم یک مقدار فریادهای اعتراضی در خودش داره که این فریادها به صورت نوت و موسیقی در واقع از طریق صدای من هدیه میشه به هموطنامون، و بعد موسیقی مازندران رو خواهیم داشت.
سیما بینا، همزمان با آغاز نوروز 89، در واقع میشه گفت نخستین کنسرت های خودتون رو در این سال نو آغاز کردین، به این ترتیب پیش بینی میشه که سال پر کنسرتی شما پیش رو داشته باشین. بله،
نمیدونم آقای میریم، امیدوارم که دلهای شاد و روحیه خوب داشته باشیم. وظیفه ما هم همینه که از طریقی کمک کنیم به شادی و هموطنامون و به هر حال مردم آزاده ایران. این وظیفه ما.
بیا 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 با هم برم بند دره یا چاره با مالا مگو سبا دیر سبا ورخ بیا تا برم حالا در آن دره دور از همه بی هم همه خرم و خندان دور از شر و شور و شر با شر شر او کنم لامالا آیا که نوروزه دنیا داروزه تا آدمی جونه دلم چشان خوبر خوب دل بینه که قد تو کمون پشت موزه تا آدمی جونه دلم چشان خوبر خوب دل بینه که قد تو کمون پشت موزه.
گفتگوی نوروزی سیما بینا، خواننده فولکلور ایرانی رو با همکارم شهرام میریان میشنیدید. اما عزیزان، در این ایام نوروزی، برای خیلی از شما ایام نوروزی به پایان رسیده، چرا که امروز شنبه، امروزی که یک ساعتش رو پشت سر گذاشتیم، باید به سر کارهاتون برگردید. امیدواریم که تعطیلات خوشی رو پشت سر گذاشته باشید و همچنان روزهای آینده تا 13 بدر رو هم در عین خوشی و سلامت و سربلندی باشید. عزیزان، از همه شما که لطف کردید و برای ما پیام‌های تبریک و تهنیت گذاشتید سپاسگزاریم. اجازه بدید که شادباش‌های خودم و تمامی همکارانم در رادیو فردا رو تقدیم حضورتون کنم. یادآوری می‌کنم که به ویژه این شادباش‌ها از سوی اون دوستانیه که اکثرا صدا ندارن یا اگر دارن بسیار اونها رو کم می‌شنوید. دوستانی در رادیو فردا، از جمله اونهایی که در وبسایت رادیو فردا کار میکنن، کارگردانان فنی و همچنین تکنسین های استودیو، همگی شبانه روز در کار و کوشش هستند تا برنامه‌ای به بار بیاد و شما از اون استفاده کنید. عزیزان سپاسگزاریم، همه شما رو به خدای بزرگ می‌سپاریم، براتون آرزوی سلامتی و سربلندی داریم و با این یادآوری که همکارم شاهینه بشیری که همکنون در استودیوست رأس ساعت 1 بامداد با تازه‌ترین خبرها با شما خواهد بود. به شما که جلا و صفای این رادیو هستید شب بخیر می‌گوییم.